اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 24 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: سفارت افغانستان در اسلام آباد از بازگشایی گذرگاه ترخم برای رفت و آمد در جریان دیروز پنجشنبه خبر داد. در توییت شام گذشته سوم ماه حوت این سفارت آمده است که گذرگاه برای مسافران، ترانزیت و تجارت باز خواهد بود. از بازگشایی گذرگاه ترخم پس از سفر هیئت ارشد پاکستان به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان خبر داده شده. این هیئت تحت رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به روز چهارشنبه وارد کابل شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که هیئت این کشور با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار و گفتگو کرده است. پس از فیصله یک محکمه در نیویورک مبنی بر اینکه قربانیان حملات 11 ماه سپتامبر مستحق دریافت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان نیستند، حکومت طالبان از واشنگتن خواسته است تا دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان را بازگرداند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به روز چهارشنبه 22 ماه فوریه با خبرگزاری فرانس پرس گفت این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است و نباید هیچ بهانه‌ای برای منجمد کردن یا عدم بازگرداندن آن به مردم افغانستان وجود داشته باشد. بلال کریمی افزود که پول منجمد شده ای افغانستان باید بدون هیچ قید و شرط بازگردانده شوند. پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند. از جمله حدود 7 میلیارد دلار این پولها در بانک ذخیره فدرال در نیویورک نگه داشته شده بود. اما جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به تاریخ 11 فوریه 22 ماه دل با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 محکمه فیصله کند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان پس از یک وقفه طولانی میگوید که روند توزیع پاسپورت هفته آینده از سر گرفته می شود. عبدالکریم حسیب، رئیس ریاست پاسپورت حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 23 ماه فوریه در یک نشست خبری گفت تمامی مشکلات تکنیکی و اداری در این ریاست حل شده و روند توزیع پاسپورت در تمامی ولایات افغانستان به روز چهارشنبه 10 ماه حوت دوباره آغاز می شود. با گفته وی، ریاست عمومی پاسپورت 34 ولایت افغانستان را به 3 دسته ولایات پرنفوذ، دارای نفوس متوسط و کم جمعیت تقسیم کرده و روزانه به ترتیب 100، 80 و 60 جلد پاسپورت در این ولایات توزیع خواهد شد. همچنان این ریاست تلاش دارد که ظرفیت توزیع پاسپورت را در روز به 10,000 جلد افزایش بخشد. رئیس پاسپورت حکومت طالبان شایعات در مورد اولویت دهی توزیع پاسپورت به افراد وابسته به حکومت این گروه را رد کرده گفت پاسپورت حق تمام هموطنان است، بر اساس نوبت می آیند و حق خود را به دست می آورند. حسیب گفت طی مدتی که فعالیت ریاست پاسپورت متوقف بود، شمار زیادی از شهروندان افغانستان ثبت نام کردند که بر اساس نوبت به هر یک از متقاضیان پاسپورت توزیع خواهد شد. با گفته مقامات ریاست پاسپورت، روند ثبت نام پاسپورت نیز در تمامی ولایات به صورت آنلاین خواهد بود. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال میگوید قتل‌های انتقام جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان همچنان ادامه یافته است. این سازمان در یک توییت تازه خود گفته است که تاکنون 10 نفر ناپدید شدند و محل نگهداری آنها هنوز مشخص نیست. یک باشنده ولایت میدان وردک میگوید پسر مامایش را که در نظام جمهوریت در یکی از ارگان‌های امنیتی وظیفه داشت، چند ماه قبل طالبان با خود برده بودند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در یک توییت توییت تازه خود از ادامه قتل‌های انتقام‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته این سازمان تاکنون 10 نفر ناپدید شدند و محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در برابر اظهارات تازه سازمان عفو بین الملل واکنش نشان داده و آن را بی اساس می‌خواند. آقای مجاهد می‌گوید: ما این ادعا را نادرست می‌دانیم. در اینجا به تمام حقوق مردم پرداخته می‌شود. در اینجا محاکم است. تمام اقدامات قانونی است و هیچ کس هم آزار و اذیت نشده است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز در یک گزارش خود گفته بود که تشدید تداوم نقض حقوق بشر توسط طالبان را از زمانی که آنها در آگوست 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند مستند کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. گروه بین المللی بحران ICG از تأثیرات ناگوار کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دلیل وضعیت محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان هشدار داده است. گروه بین المللی بحران گزارش می‌دهد که کشورهای غربی برای پاسخ به بحران جاری انسانی در افغانستان یک موقف مشروع در برابر بی‌اعتنایی طالبان در این مورد جستجو کنند. همچنان بر اساس یافته‌های گروه بین المللی بحران، فشار اقتصادی بر طالبان مؤثر نخواهد بود، زیرا این فشار صرف رنج افغانستان و ویژه رنج زنان را افزایش می‌دهد. شماره از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند کمک‌های انسانی نباید مشروط ساخته شوند و در عین زمان لازم است تا حکومت طالبان با کشورهای دنیا به شکل تعامل کند. سلیمان سویلو، وزیر داخله ترکیه، اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 43,556 تن رسیده است. آقای سویلو با تلویزیون دولتی TRT خبر گفت پس از زلزله اول در ششم ماه فوریه 7930 پس لرزه در این کشور رخ داده است. او گفت که بیش از 600 هزار آپارتمان و 150 هزار محل تجارتی خسارت دیدند. زلزله به قدرت 7.8 به مقیاس ریکتر بخشهای از ترکیه و سوریه را شدیداً تکان داد و شهرهای متعددی را به ویرانه مبدل کرد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که صبح دیروز پنجشنبه 23 ماه فوریه یک زلزله با قدرت 6.8 درجه و مقیاس ریکتر در شرق تاجیکستان به وقوع پیوست. با گفته این اداره این زلزله ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت محلی رخ داده و به نظر میرسد که مرکز آن در عمق 20 کیلومتری زمین در نزدیکی منطقه گورنیو بدخشان تاجیکستان در نزدیک مرز با افغانستان بوده است. بر اساس تخمین اداره سروی جیولوژی آمریکا، بر اثر این زلزله شمار بسیار اندکی از مردم یا شاید هیچ منطقه پرجمعیت در معرض خطر رانش زمین قرار نگیرند. دو پس لرزه دیگر نیز در این منطقه احساس شده است. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با تاریخ 22 ماه فوریه در جریان ملاقات با وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفت برای ثبات وضعیت بین المللی همکاری میان بیجینگ و مسکو مهم است. پوتین در اشاره به روابط با چین گفت همه چیز در حال پیشرفت و توسعه است و ما به مرزهای جدید میرسیم. ملاقات میان وانگ یی و پوتین در حال صورت گرفت که چین تلاش دارد من حیث میانجی راه حل سیاسی خود به جنگ اوکراین را معرفی کند. بیجینگ تاکنون در جنگ اوکراین نقش بی‌طرف داشته اما روابط نزدیک خیش را با روسیه حفظ کرده است. اما واشنگتن، ناتو و اتحادیه اروپا در مورد اینکه چین ممکن برای فرستادن تسلیحات و مهمات به روسیه آمادگی می‌گیرد ابراز نگرانی کرده‌اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور فنلند می‌گوید کشورش شانه به شانه با سویدن برای عضویت در ناتو تلاش خواهد کرد. سایولی نینستا، رئیس جمهور فنلند، گفته است که تایید کردن عضویت فنلند و سویدن در ناتو به دست آنها نیست. اکنون از میان تمامی 30 عضو ناتو صرف ترکیه مخالف عضویت این دو کشور به پیمان اتلانتیک شمالی است. فنلند و سویدن سال گذشته به دنبال آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین برای عضویت در ناتو درخواست کردند. اردوی اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته حدود 90 حمله نیروهای روسی را در 5 استقامت در منطقه دونتسک دفع کرده است. دفتر لویدرستیز اوکراین در گزارش روزانه خود دیروز پنجشنبه گفت که در آستانه یک سالگی تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین، نیروهای روسی 10 حمله راکتی، 19 حمله هوایی و همچنین 37 حمله توسط سیستم‌های راکتی را بر شهرهای آرام و قریه‌های انجام داده که در نتیجه آن افراد ملکی متاثر شده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، زنان سرشناس و برجسته در سراسر جهان مشاغلشان را ترک میکنند تا کارهای دیگری را دنبال کرده و بر سایر اولویت ها تمرکز بیشتر به خرج دهند. لورا بومن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مروی زمانی تقدیم شما میکنم. شماری از رهبران زن در جهان در حال ترک شغلشان میباشند. در اسکاتلند نیکولا استرجن که به حیث صدر زمین این کشوری پای وظیفه می کرد از سمتش استفاده داد و دلیل آن را هم فشارهای سیاسی بر زندگی شخصیش خوانده است.
از لحظات آغازین کارم در این سمت معتقد بودم که بخش کار خوبم این خواهد بود تا بدانم چه زمان مناسب خواهد بود تا راه را برای شخص دیگری باز کنم.
حزب خانم استرجن در تلاش برای استقلال اسکاتلند دچار مشکل شد، اما او با افتخار کامل اعلام کرد که می‌خواهد وقت بیشتر با خانواده‌اش داشته باشد. اما در نیوزیلند، جاسیندا اردرن در ماه جنوری از سمتش به حیث صدراعظم کنارگیری کرد. در حالی که افزایش تورم محبوبیت حزب او را خدشه‌دار کرده بود، خانم اردرن خواسته های مادری را دلیل اصلی برای ترک سمتش ذکر کرد.
من می دانم که این کار چی نیاز دارد و می دانم که من دیگر به اندازه کافی قدرت برای ارائه عدالت ندارم.
اما در امریکا، نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده و سیاستمدار امریکایی در ماه نوامبر از سمتش کنار رفت و در افریقا، میزا اشنفی رئیس محکمه عالی ایتوپیا در ماه جنوری سال جاری استعفای خود را اعلام کرد. آیا استعفا و تفعیض رهبران زن در جهان اقدام خوبی است؟
رنگیتا دی سلوا دی الویس از انستیتوت جورجتان برای سال و امنیت زنان در مورد میگوید:
من فکر میکنم آن چی ما در استعفای رهبران برجسته زن میبینیم این است که محیط برای زنان دوستانه نیست. به نظرم برای ما مهم است تا به این ساختارها، سیستمها و نهادهایی که در طول تاریخ توسط مردان ایجاد شده و تعریف شده است نگاه کنیم، آنچه که دیگر پایدار نیست.
در همین حال تحقیقات نهاد لین این و نهاد مشورت مکنزی و کمپانی نشان می دهد که زنان کارگر می خواهند تا معاش بهتر و انعطاف پذیری بیشتر در محل کار داشته باشند و به همین دلیل آنان آماده به تغییر شغل هستند.
فکر می کنم حالا پذیرفته می شود که یک زن در رهبری یک سرپرست هم باشد.
با برخی تحقیقات نشان می دهد که به هر اندازه یک زن رهبر کمتر ملایم و قاطی تر به نظر می رسد، به همان اندازه بیشتر او غیر قابل تصور است. حتی توسط زنان دیگر به همین گونه دیده می شود. جایس بانکا رئیس جمهور سابق مالاوی به روزنامه گاردین گفته است که بزرگترین منتقدان او زنان بوده است. اما این همه فراز و نشیب فقط برای زنان سرشناس نیست. کارشناسان میگویند که رواج کار مقطعی در اروپا به زنان و همچنان سهمیه بندی برای نمایندگی زنان در تجارت برای آنان کمک خواهد کرد. آنها میگویند که بسیاری از فرهنگ ها بیشتر به داشتن رهبران زن عادت کردند.
آلیس ایوانکا کارشناس مسائل تاریخی جنسیت است و میگوید:
در فرهنگ هایی که رهبری زن از مدت ها پیش نهادی نشده است، مانند کشورهای اسکندنی و حمایت بسیار بالای از این رهبران وجود دارد و در واقع تقریبا نیمی از رهبران آنان زنان است.
و این در حال است که نانسی پلوسی رهبر سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا پس از ترک سمت کاریش نسبت به حضور زنان آمریکایی در مجلس این کشور شگفت زده و بیان داشت که حضور زنان از 35 سال به این طرف چگونه تغییر کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه دهشت افکن داعش در عراق و سوریه، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن در ائتلاف جهانی برای شکست داعش بر آن دو کشور تمرکز کردند. آنها همچنین از خطر گروه دهشت افکن داعش در سایر مناطق جهان از جمله در جنوب صحرای اعظم افریقا آگاه می باشند. جنوب صحرای افریقا به حیث مرکز جهانی تروریسم در شاخص جهانی تروریسم سال 2002 درج گردیده است. بر اساس این گزارش، این منطقه 48% مرگ و میر ناشی از تروریسم جهانی را داشته است. جفری دلورنتس، مشاور ارشد ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت، داعش و گروه های وابسته به القاعده برای تقویت فعالیت های غیر قانونی خود به سوء استفاده از جنگ های طولانی افریقا ادامه می دهند و مرگ و میر در آن منطقه جهان را افزایش می دهند. این شاخص مرگ و میر در دو حمله مرگبار در اوایل سال جاری در جمهوری دموکراتیک کانگو در گزارش ثبت شده است. به تاریخ 22 ماه جنوری حداقل 23 نفر در یک حمله در قریه موکوگوه در ولایت کیووی شمالی کشته شدند. گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کانگو که با نام نیروهای دموکراتیک متفقین یا ADF نیز شناخته می شود، مسئولیت آن را بر عهده گرفت. همین گروه به تاریخ 15 جنوری بمی را در کلیسای پنتیکوستل در شهر کاسیندی انفجار داد که حداقل 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گفته های سازمان ملل متحد، گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کانگو یکی از کشنده ترین گروه های وابسته به دولت اسلامی در افریقا است. این گروه از ماه اپریل سال 2022 مسئول کشتار حداقل 370 تن غیر نظامی و ربودن صدها نفر دیگر است. وزارت امور خارجه ایالات متحده این گروه را در سال 2021 به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی وابسته به دولت اسلامی شناسایی کرد. نت پرایس، خانگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری فعالیت‌های نفرت انگیز گروه داعش را نکوهش کرد و گفت ما پیوسته گروه داعش در جمهوری دموکراتیک کانگو را به خاطر حملات بزدلانه، بمب‌گذاری هایی که علیه مردم غیر نظامی در این بخش کانگو انجام داده اند محکوم کرده ایم. در واقع حمله آنها بر کلیسا جبونی و پستی آنها را بیشتر برملا می سازد. لیز شروت رندل، مشاور امنیت داخلی قصر سفید، در ماه نوامبر به شورای امنیت گفت برای مقابله با دولت اسلامی در افریقای مرکزی، ایالات متحده امریکا تحریم های علیه رهبران و سرمایه گذاران داعش و جمهوری دموکراتیک کانگو وضع نموده است. ایالات متحده امریکا همچنین با شرکای افریقایی در زمینه حکومت داری، توسعه و امنیت کار می کند. وی گفت یک استراتژی موفق ضد تروریسم با کشورهایی که در افریقا برای حمایت از آنها تلاش می کنیم باید همیشه برای شهروندان و توسط خود شهروندان ساخته شود. وی گفت که ایالات متحده در کنار حکومات افریقایی و مردم افریقا که هر روز با این تهدید روبرو هستند می ایستد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، گذرگاه دورخم میان افغانستان و پاکستان که از 4 روز به این طرف مسدود بود هنوز هم برای ترافیک بسته است. به اساس گزارش ها، گرچه روز گذشته برای ساعت این مرز برای ترافیک باز شد، اما جانب پاکستان آن را دوباره بسته کرد. بسته بودن این مرز تا چی حد تاثیرات اقتصادی بر سکتور خصوصی و تاجران افغان دارد؟ در این زمینه وضع احسان با محترم آذرخ شافیزی، تحلیلگر اقتصادی و عضو رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
معلومات شما چیست؟ گفته می شود که اموال تجارتی تاجران افغان گیر مانده در دو طرف.
متاسفانه که بسته شدن راه تورخم سبب شده که در طول همین روزا حدود 6130 موتر در دو طرف مرز مانده و در بین از یا اموال سریع الفساد مانند ترکاری و میوجات هم هست که اینا زود خراب میشن اگر زود که در چاره نشود بسیار مال مردم تلف میشه.
همیشه چنین مشکلاتی رخ میده در مرز بین پاکستان و افغانستان بر تاجرای افغان، وقتی که یک مشکل سیاسی یا کشیدگی سیاسی پیش میآید پاکستان عاجل سرحد بند میکنه و تاجرا متضرر میشن. چرا کدام قرارداد یا موافقت بین تاجران افغان و جانب پاکستان وجود نداره که در چنین شرایط متضرر نشه تاجرای افغان به این صدا؟
قراردادهای زیادی وجود داره. اول خب ما تنها مال صادراتی ما به خود پاکستان، مال وارداتی ما از پاکستان نیست. پاکستان به حیث یک راه ترانزیت مورد استفاده از کل مال ما از خارج می از طریق کراچی می آید، نقش عمده از اون و مال که ما صادر می کنیم مخصوصا مواد مدنی ما از طریق پاکستان به بازار بین‌المللی میره. ما قرارداد ابتکار داریم و قرارداد 1965 داشتیم که حق ترانزیت ما را به حیث کشور مواد به خشکی تضمین میکرد، ولی تطبیق نمیشه. متاسفانه همیشه سیاست به عوض از این که تسهیل کننده تجارت و اقتصاد ما باشه همیشه مانی هست و هر وقت که جوی سیاسی خراب شده میره متناسب با امو اینا برای ما مشکلات اقتصادی را خلق میکنند و تجارت مالی میشن.
طوری که گفتین این وضعیت جریان داره، یعنی این اولین بار و آخرین بار هم نیست، همیشه هم باره اتفاق افتاده. آیا افغانستان کدام گزینه دیگری داره، یعنی کدام گزینه بدیل بر تاجرای افغانستان موجود است اگر از چیز؟
متاسفانه نه، به خاطر از اینکه بازار اگر شما خبر باشین 60% مجموعه صادرات ما از جمله مواد پاکستان میره و صنایع پاکستان هم بسیار وابسته به مواد خام و انرژتیک ما مانند زغال سنگ و کرومایت و سنگ آهن و مانند از او دیگه تالک و این چیزای ما رو ما ضرورت دارن و بر ما با او وستسی ما بر ما با وسته هستن و منطقه منافع هر دو کشور صدما میبینه. برای این که وقتی که تجارت با افغانستان صدما میبینه در پاکستان هزاران نفر نیروی کار رو بیکار میشه، نه تنها تاجر ضرر میکنه بلکه مردم عادی جامعه هم ضرر میکنن. بسیاری از مستحدکینی که در افغانستان وابسته و اموال پاکستانی هستن اینا بسیار بالا رفتن قیمت ها ضرر میبینن و این یک ضرر کلی به هر دو طرف است.
آیا اتاق تجارت و صنایع افغانستان هیچگاه با جانب پاکستان صحبت کرده که سیاست از تجارت و مسائل سرمایه گذاران که در بین دو کشور داد و معامله دارن جدا کنند؟ یا مکنون کنم صحبتی صورت گرفته؟
بله، چون یک معضله منطقوی هم است، چون مال را که ما روان میکنیم دمون مال یک مقدارش به هندوستان میره و مال هندوستان از طریق پاکستان به افغانستان میره. این موضوع نه تنها به افغانستان و پاکستان خلاصه نمیشه، مثلا پختی ازبکستان از طریق افغانستان به بازار بین‌المللی میره و هنگ و بعضی چیزهای دیگه است که از این طریق به بازار بین‌المللی میره. بلند طرف های زیادی در اینجا متضرر میشن. ما از تمام امکانات استفاده کردیم و زمین باید افغانستان حال حکومت چکر به رسمیت نمیشناخت. در وقتی به رسمیت میشناخت ما با کشورهای مختلف و با مؤسسات معتبر بین‌المللی هم این مسئله را گفتیم و از جمله World Trade Organization یا مو سازمان تجارت جهانی که ما موضوعش هستیم، پاکستان هم موضوعش هست، با وا گپ زدیم دیگه. همون سیستم TIR که هست که امو یک نظام کنوانسیون ترانسپورت جاده است که در او پاکستان و افغانستان ما عضو هستیم، اونا هم مکلفیت دارن که برای تسهیل تجارت کار کنن. از هر طریقی ممکنه اتاق فعال است، کار خود قدیم ما میکنیم، ولی متاسفانه این مشکل یک مشکل سیاسی بین دو حکومت است و اینا یوازی که منفعت مردم خود را نظر میگیرن، سلیقه‌های سیاسی خود و مسائل امنیتی خود و استخباراتی خود عمده میسازن و ضرر عظیم مردم عادی جامعه تاجر و متشبث و صنعتکار افغانستان و پاکستان در قدم اول و بعد از او کسان دیگه که ما از طریق پاکستان با تجارت داریم و مناسبات داریم و تا مواد نیمه پختی که ما وارد میکنیم بر صنایع خود هم از این طریق میآیم. دیگه از جهار مختلف مملکت ما در حالت بد قرار داره و پاکستانی ها هم از این متضرر هستن، تاجرشان با ما هم نوا هستن و اتاق مشترک افغان پاک هم اعلامیه صادر کرده این مورد و این ضرر را گفته که بسیار زیاد است و از حکومت های هر دو طرف خواهش شده که هرچی زودتر این بندر به صورت عادی نه تنها نگاه کنن بلکه اون ساعت کارش هم از 6 ساعت و 8 ساعت بیره 24 ساعت بسازن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
گروه بین المللی بحران با نشر یک گزارش تازه از آن داشته که محدودیت های وضع شده بر حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان این بحران را در افغانستان عمیق تر می سازد. در این گزارش گروه بحران نه تنها به برخی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت پرداخته بلکه هشدار داده است که ادامه وضعیت و اعمال محدودیت های بیشتر بر زنان باعث انزوای بیشتر افغانستان می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی میشنویم.
یک سال و نیم از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد. این مدت زمان بیان کننده حذف تدریجی زنان از عرصه های زندگی اجتماعی و از دست رفتن دستاوردهای 20 سال گذشته بوده است. زنان به گونه تدریجی از تحصیل، کار، گردهمایی ها منع شده و در برخی از عرصه ها که فعالیت دارند با وضع محدودیت های روزافزون مواجهند. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 زنان را از ادامه کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز منع کردند. به تعقیب این دستور، سازمان‌های غیر حکومتی بین‌المللی عمده فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و این تصمیم طالبان با واکنش‌های زیادی از سوی جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
وضعیت زنان و دختران در افغانستان به ویژه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی حتی بدتر، وحشتناکتر و اسفناکتر از چیزی است که در استیج‌ها و رسانه‌های بین‌المللی حکایت می‌شود. اما آنچه که حداقل نزد مردم افغانستان ویژه‌تر زنان افغانستان سوال برانگیز است این است که چرا به اندازه‌ای که دیدن یک تار موی یک زن در افغانستان طالب و افکار طالبانی را تحریک می‌کند، دیدن شکم گرسنه و پای برهنه میلیون‌ها زن و کودک نیازمند در افغانستان تحریکشان نمی‌کند؟
استوره دروازی که یکی از زنان فعال و تجارت پیشه در زمان جمهوریت بوده است میگوید که وضع محدودیت ها بر زنان باعث شده تا زنان نانآور خانواده نتوانند درآمدی داشته باشند.
18 ماه از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد. در این مدت زنان افغانستان بالاترین قربانی را در طول تاریخ افغانستان دادند و همچنان حبس خانگی شدند، حذف سیستماتیک از جامعه شدند، تمام فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و تجارتیشان متوقف است و اجازه داده نمیشد تا اینا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
اما طالبان همواره گفتند که محدودیت های کار و آموزش زنان و دختران موقت بوده و تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه مطابق شریعت اسلامی در این خصوص جریان دارد. جامعه بین الملل به شمول سازمان همکاری اسلامی که متشکل از 48 کشور اسلامی است، هدف گرفتن زنان را از جانب طالبان تقبیح کرده و آن را خلاف آموزه های اسلامی خواندند.
تا زمانی که حجاب اسلامی مراعات شود، فضای کار فضای اسلامی باشه و در رسیدگی به امور خانوادگی کدام مشکلات را سبب نشه، این نوع ممانعت شرعی وجود نداره که زنها در بیرون کار کنند.
دکتر نسیمی همچنان میگوید که با آنکه مسئولیت اقتصادی خانواده در اسلام به صورت کل به دوش مرد است، ولی کار کردن و کسب درآمد زنان نیز در آیه 32 سوره نساء به صورت واضح آمده است.
اگر دولت یا امارت اسلامی کدام دلایل خاصی داره که زنها را به صورت موقت از کار منع کردن، دیگه باز مسئولیت اعاشه و اعباطش و از این خانواده ها سر دولت میشه و امارت اسلامی باید حتما ضرورت های اقتصادی از این خانواده ها را مرفوع بسازه.
این در حال است که جامعه بین المللی تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به آن گروه هشدار داده است که افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان آنان را بیشتر منزوی ساخته و کشورها و سازمان های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم